به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در آخرین سه‌شنبه سال 1403 28 اسفند ماه هست. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز سرد پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از افزایش تنش لفظی میان تهران و واشنگتن براتون بگیم، سری به ژنو بزنیم، تا از نشست شورای حقوق بشر و صحبت‌های پیرامون ایران در این نشست آگاه بشیم و البته گفتگوی با دبیر انجمن خانواده‌های پرواز PS752 درباره رأی اخیر ایکائو خواهید شنید. اینها بیشتر از اینها در همین برنامه، با ما همراه باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم جمشید زن بشنوید.
با سلام. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین مسکو میگوید ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه درباره اوکراین و عادی‌سازی روابط دو جانبه تلفنی گفتگو می‌کنند. به گفته وی، رهبران دو کشور در تماس تلفنی ماه گذشته به درک معینی از مسائل رسیده بودند و تماس‌ها در سطوح بالا ادامه داشت. دونالد ترامپ هم پیش از این گفته بود که با ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین و پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه گفتگو خواهد کرد. پوتین در اظهار نظرهای رسمی با ایده آتش‌بس موافقت کرده، ولی با طرح شرایط و مقدماتی از جمله مذاکره بر سر صلح دائم، این مذاکرات عملا متوقف شده است. دونالد ترامپ هفته پیش گفته بود روسیه چاره دیگری جز قبول آتش‌بس ندارد، در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهد شد. به گفته آقای ترامپ، ابزار امیدواری کرده است که کار به آنجا نکشد. گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه تأیید کرد که دست کم 4 تن از مقامات ارشد این گروه در دوره تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه کشته شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ارتش اسرائیل از بامداد سه‌شنبه حملات هوایی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه انجام داده و مواضع گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. خبرگزاری‌ها به نقل از گروه افراطی حماس گزارش دادند که در سراسر نوار غزه بر اثر این حملات تاکنون بیش از 300 نفر کشته شده‌اند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که این حملات نتیجه مخالفت‌های مکرر حماس با تمدید آتش‌بس و آزادی گروگان‌هاست و این عملیات ادامه خواهد یافت. کاخ سفید واشنگتن تأیید کرده که از این حملات اطلاع داشته و از آن حمایت می‌کند. مصر این حملات را محکوم کرده و روسیه از ادامه آن اظهار نگرانی کرده است. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از رد مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کاری اداری خبر داد. به گفته محسن دهنوی، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این دلیل که مجلس اقدام موثری در رفع ایرادات لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری انجام نداده بود، این لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم پیش از این گفته بود مجمع تشخیص باید تصمیم نهایی درباره اصلاح قانون خدمات کشوری را اتخاذ کند. مجلس شورای اسلامی در 15 اسفند لایحه تغییر ساعت کار اداری از 44 ساعت به 40 ساعت و تعطیلی روزهای پنج شنبه را تصویب کرده بود. شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی ایکائو با رد اعتراض جمهوری اسلامی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد. انجمن خانواده‌های پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از این تصمیم، آن را خلاف ادعاهای حکومت ایران دانست که به نوشته این انجمن در بیش از 5 سال گذشته همواره ادعا کرده بود که گزارش فنی و توضیحاتش درباره سرنگون کردن پرواز PS752 توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایکائو مورد پذیرش قرار گرفته است. در ژانویه سال گذشته میلادی، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد شکایتی علیه ایران در ایکائو مطرح کردند، ولی جمهوری اسلامی مدعی عدم صلاحیت این نهاد بین‌المللی هوانوردی شد. و سپس شنبه قیمت دلار از آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 97 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی کشور به حساب می آید. قیمت یورو نیز به بالای 106 هزار تومان و بهای پوند انگلیس به 127 هزار تومان رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتری که در رادیو فردا دات کام در اختیار شماست. همراه رادیو فردا هستید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 در ایران و 11:35 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نسبت به اظهارات دونالد ترامپ که درباره ادامه حملات حوثی ها به تهران هشدار داده، ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته در صورت حملات بیشتر گروه شبه نظامی حوثی های یمن، ایران مسئول آن خواهد بود و با عواقب به گفته او وخیم چنین اقدامی مواجه خواهد شد. ابتدا بشنوید گزارشی در این باره از گلناز اسفندیاری، سپس بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده است که جمهوری اسلامی مسئول هر گونه حمله جدیدی از سوی حوثی‌های یمن خواهد بود. آقای ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: آغاز نقل قول، از این به بعد هر گلوله‌ای که حوثی‌های یمن شلیک کنند به عنوان شلیکی از سمت سلاح‌ها و رهبری ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول آن خواهد بود و دوچار عواقب آن خواهد شد. این عواقب وخیم خواهد بود. پایان نقل قول. رئیس جمهور آمریکا حوثی‌های یمن را خلق شده توسط جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت حملات انتقام جویانه احتمالی آنها در واکنش به حملات اخیر ارتش آمریکا با قدرت زیاد پاسخ داده خواهد شد. دونالد ترامپ گفت که ایران حرکات حوثی‌ها را به آنها دیکته می‌کند و به آنها سلاح، پول، تجهیزات نظامی پیشرفته و اطلاعات می‌دهد. تهران گفته‌های آقای ترامپ را محکوم کرد و هشدار داد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده آمریکا خواهد بود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به گفته‌های رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرد و گفت که ادبیات به گفته او تحریک‌آمیز، نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. شبه نظامیان حوثی مناطق وسیعی از یمن را در اختیار دارند. این گروه که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود، تهدید کرده است که در واکنش به حملات اخیر ایالات متحده، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ را از سر خواهد گرفت. مقامات ایران گفتند که حوثی‌ها مستقل هستند و جمهوری اسلامی نقشی در عملیات آنها ندارد. در حملات اخیر آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا بیش از 50 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند که این حملات هشداری به تهران است تا دست از حمایت خود از حوثی‌ها بردارد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. در حالی که وضعیت در قبال حوثی‌ها و حملات ایالات متحده و متحدانش علیه مواضعی در یمن ادامه داره، اسرائیل هم اعلام کرده که به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات تمدید آتش‌بس و سرباز زدن گروه افراطی حماس از آزادی گروگان‌ها، اقدام به حملات هوایی گسترده‌ای در سراسر نوار غزه کرده که تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته، به نقل از مقام‌های درمانی حماس در نوار غزه. وضعیت ایران در این میان چگونه است و هشدارهای رئیس جمهور ایالات متحده را در این زمینه چگونه باید دید؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
نظر میاد که هم آمریکا و هم اسرائیل در چارچوب اون تضعیف حد اکثری اون چیزی که تهران بهش محور مقاومت میگه دارن مثلا اقدامات خودشون رو هماهنگ و تشدید میکنن. یعنی در نظر بگیریم که اسرائیلیا خب دوباره در غزه شروع کردن، طبیعی هم بود که با توجه به اینکه آقای نتانیاهو اصولا راجع به اینکه با حماس بخواد به توافق برسه و همیشه هم صحبتش این بود که من نابود باید نابود بشه حماس و امتیازی نخواهد داد برای آزادی گروگان ها، طبیعی بود که این آتش بس همینجا متوقف بشه و دوباره جنگ رو از سر بگیرن. در این حال ما میدونیم که به اصطلاح اسرائیلی ها پیغام های همونطور که وزیر خارجه عراق هم دیروز گفته پیغام های هم فرستادن که در عراق هم وارد عمل خواهند شد، یعنی هشت شعبیر هم که همچنان شاید هسته یه بخشی از هسته مقاومت که دست نخورده است اون را هم احتمالا برنامه دارن باش با کمک آمریکا. یا خب اون عنصر فعالتر در این محور مقاومت جمهوری اسلامی خب حوثی ها هستند. بعد از اینی که اسرائیلیا دوباره آتش بس رو به اصطلاح قبول نکردن و میخوان ادامه بدن جنگ رو در غزه، برای همبستگیشون دوباره حوثی ها اومدن میدان و در دریای کشتی ها در دریای سرخ عمل میکنن. الان به نظر میاد که هم برای اینی که نهایتا این قسمت از محور مقاومت جمهوری اسلامی هم تا حد ممکن از بین بره، حتی اگر شده رهبری حوثی ها در صنعا نابود بشه و به نوعی این فشار روی اسرائیل کم بشه، در این حال که خب واقعیتش اینه که به لحاظ اقتصادی هم اینه که بسیاری از لحاظ کشتیرانی از اون طرف عبور نمی کنه و مجبورن دور بزنن، این هم برای اقتصاد جهان در صورت مسئله سازه.
اما آقای حسینی فرد، این داستانی که داره اتفاق میفته به هر حال اگر که بحث تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه باشه و نفوذش، رابطه تهران با این گروه‌های مختلف هم اشکال مختلف داره. خود آقای ترامپ میگه که حالا ما دیگه نمیپذیریم که ایران بگه که اینا مستقلن، اما باز حتی وقتی که تهران شب گذشته واکنش نشون میده محکوم میکنه صحبت‌های آقای ترامپ و همه این چیزها و باز تاکید میکنه که رهبری حوثی‌ها به صورت مستقل تصمیم میگیره. این سطح از فاصله گرفتن تهران از حوثی‌ها برای اینکه بگه که مسئول اون اتفاقی که یمن داره شکل میگیره نیست رو چطور میبینید؟
اولا بزنید که جمهوری اسلامی دست کم از 7 اکتبر راجع به همه اون اجزای محور مقاومتش این حرف رو زده، اینی که اصولا ما با حماس در رابطه با 7 اکتبر همکاری نداشتیم، خبر نداشتیم، یا در مورد حزب الله هم عنوان کردن که خودشون اینا دارن عمل میکنن، هشت شعبی مستقل. امروز به خاطر فشاری هم که هست و نمیخوان اصولا به نوعی زمین سازی بکنن برای اینکه آقای ترامپ پیش از پیش این حرفش مبنای واقعی پیدا بکنه، طبیعیه که یه همچه فاصله رو بگیرم. متوجه میشم که خب تهدیدم سنگینه، یعنی اینکه درسته که ترامپ نامه نوشته به خامنه‌ای در رابطه با مسائل هسته‌ای و خودش هم شاید شخصا مایله که با تهران به توافقاتی برسه، ولی در درون دولتش خب راجع به هر چیزی که بخوان اینا انعطاف نشان بدن راجع به منافع اسرائیل و همراهی با اسرائیل، کل کابینش کابینه ایه که تمام و کمال مثل دوره قبلی به نوعی با اسرائیل ها کار خواهند کرد. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار خطیری قرار گرفته. اینکه آقای عراقچی حالا در این سفر یک دفعه ایش به عمان حامل چه پیامیه، میخواد چه چیزی رو به اصطلاح آمریکا یا منتقل کنه و آیا تأکیدیه بر این که میخوان اصطلاح حوثی‌ها رو هم یه مقداری به خودداری و خیشتنداری فرا بخونن، اینها همش مسئله است. میشه گفت که در این حالی که تهران داره این حرف رو میزنه، ولی به لحاظ عملی اگر به خصوص این جنبه تهدیدها رو سنگین ببینه و یه مقدار واقعی ببینه، اون موقع خودش در رابطه با حوثی هم عمل خواهد کرد، همونطور که در رابطه با عناصر دیگه جبهه مقاومت ما میدونیم که هر کدوم هشت شعبی هم که دست از عملیات علیه اسرائیل اینا برداشت، آقای قاآنی رفت اونجا و اینها رو راضی کرد. در مورد یمنی ها هم احتمالاً این ارتباطات عمل خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، در کنار این وضعیتی که ایران در منطقه داره، برنامه هسته‌ایش رو هم داره و صحبت از این هست که اون برنامه هم داره توسعه پیدا میکنه، واقعا ایران در آستانه سال 1404 رو چگونه میبینید؟ فکر میکنید که مقامهای جمهوری اسلامی در نهایت مجبور به نشستن پای میز مذاکره بشن؟
بعدش اینه که شما اظهارات مقامات منتقد یا خود حکومتی هم در درون ایران نگاه بکنه ببینید که کشور قفل کرده، یعنی اسمش خب دائم کلمه ناترازی جا افتاده توی این ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران به خصوص در سطح حکومتی که معنایی جز ورشکستگی نداره، یعنی تو همه عرصه ها ناترازی به قولن وجود داره. از اون جهت مشکلات عدیده بحران های انباشته ابر بحران ها به نظر میاد که باید الان دیگه ایدئولوژی آقای خامنه‌ای که در تلفیق با اون چیزی که بهش میگن کاسبان تحریم داره عمل میکنه، یعنی خود خامنه‌ای شاید لزوما کاسب تحریم نباشه، اون بیشتر دنبال یک ایدئولوژی، هم نفرتش از غرب هم اینی که دنبال ایجاد تمدن بزرگ اسلامیه و این تمدن بزرگ اسلامی طبیعیه که اون علیه آمریکا سمت گیری داشته باشه، طبیعیه که با آمریکا نخواد مذاکره بکنه. هیچ وقت آقای خامنه‌ای پنهان نکرده که نسبت مسئله مذاکره اصلاح مشکل اساسی داره. از این جهتش با همه این احوال میشه گفت که بحران میتونه به جایی برسونه اوضاع رو که بخشای دیگه حکومت، حتی بخشی از هم هسته سخت قدرت هم ببینه که داره حیات و ممات خودش هم به باد میره، اون موقع شاید به صورت تدابیر دیگه بیاندیشن، چه با منفعل کردن آقای خامنه‌ای یا کنار زدنش یا به نوعی فشار بیشتری که براش بیارن که باز نرمش قهرمانانه ای صورت بده. به نظر من سال 1404 سال بسیار پر نوسان و تحولی برای ایران باشه.
ارزیابی حبیب حسینی فرد رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. شما درباره سال پیش رو چه فکر میکنید؟ به نظرتون 1404 که حدود دو روز دیگه، کمتر از دو روز دیگه آغاز میشه، چگونه سالی برای شما و برای ایران خواهد بود؟ میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-2211-2212 و یا اینکه از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با ما در تماس باشید. @فرداگرام شناسه ماست.
رادیو فردا، به دوستان خود بگوید.
در ژنو در سوئیس جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل چند روزی است که در جریان. امروز تمرکز زیادی بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران بوده از صبح امروز و همراه میشیم با همکارم هومن عسکری تا بیشتر در این باره بشنویم. هومن، از صبح امروز جلساتی برگزار شده پیرامون ایران، از این جلسات برای ما بگو.
سلام هانا و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در جلسه امروز مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نخستین گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در کشور به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. خانم ساتو در سخنان خودش گفت که یافته‌هاش در 4 سرفصل تنظیم شده. او در توضیح این 4 سرفصل گفت که یکیش رشد اعدام‌ها در ایران هست، نبود شفافیت درباره داده‌های مربوط به مجازات‌های اعدام و بازداشتی هاست، ادامه سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی. اینها 4 سرفصلی بود که خانم مای ساتو بهش پرداخت. خانم ساتو در 6 دقیقه سخنرانی خودش همچنین افزود که در سال 2024 موج اعدام‌ها در ایران بیشترین میزان رو از سال 2015 داشته و بیم اون میره که با ادامه این روند شماره اعدام شده ها در ایران به بالای 1000 تن برسه. البته هانا، یک نکته‌ای که خانم مای ساتو در سخنانش تأکید کرد این بود که هر جایی که در گزارشش درباره آمار اعدام‌ها مثلا نوشته، گفته که آماری که ما دربارهش مطلع هستیم، به این معنا که این ارقام مربوط به داده‌هایی هست که درباره اونها اطلاعاتی به دست آوردن و در واقع معنای دیگرش این هست که جمهوری اسلامی آمار شفاف رو در این زمینه اعلام نمی‌کنه. برای همین گزارشگر ویژه سازمان ملل خطاب به جمهوری اسلامی گفت که چنین داده‌هایی رو به صورت شفاف ارائه کنه به نهادهای بین المللی. خانم ساتو درباره تبعیض‌ها هم گفت و همچنین خب در ادامه صحبت‌های او سخنرانی‌های دیگری هم مطرح شد. من نمی‌دونم اگر که فرصت هست مختصر به اونها هم بپردازم.
حتما. امروز قرار بود که کمیته ویژه سازمان ملل، اون کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات سال 401 هم گزارش خودش رو که بر روی وبسایتش منتشر کرده بود به شورای حقوق بشر هم ارائه بده.
بله بله، به همین دلیل خانم سارا حسین که بنگلادشی هست، حقوقدان بنگلادشی هست، بعد از خانم مایساتو سخنرانی کرد. خانم سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که دیگر سخنران این نشست بود. خانم حسین به تشدید استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره از سوی جمهوری اسلامی برای مقابله با زنان جهت اجرای حجاب اجباری اشاره کرد. او این امر رو به طور خاص مایه نگرانی مضاعف توصیف کرد. خانم سارا حسین گفت که زنان در ایران هنوز بازداشت میشن، خودروهاشون توقیف میشه، با خشونت به زندان میرن و حتی در مواردی به تحمل ضربات شلاق محکوم میشن. سارا حسین همچنین به طور خاص اشاره کرد که همین هفته پیش 4 فعال حقوق زنان در پی گرامی داشت روز جهانی زن در کردستان بازداشت شدند. منظورش لیلا پاشایی، سهیلا مطاعی، سما محمد رضایی و باران ساعدی بود که خواستار آزادی سریع اونها شد. و همچنین گفتش که قربانیان و خانواده‌های معترضان هم همچنان در ایران تحت آزار و اذیت حکومتی قرار دارند. و بله.
سپاسگزارم هومن عسکری. حتما در ایستگاه 19 امروز بیشتر هم از تو خواهیم شنید، هم از فعالان حقوق بشری که در ژنو هستند و برای این جلسه در سوئیس حاضر شدند. سپاسگزارم از تو. اما شورای سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی ایکائو با رد اعتراض جمهوری اسلامی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده رو تایید کرد. در گفتگو با البرز صادقی، رئیس انجمن خانواده‌های پرواز PS752 اوکراینی، نظر او رو در مورد این رأی ایکائو جویا شدیم.
حدود فکر می‌کنم اوایل 2024 بود، یا دقیق بگم 8 ژانویه 2024 بود که 4 کشور متضرر شکایتی رو در ایکائو ثبت کردن. در واقع مبنی بر این که ما جزئیات شکایت رو قطعا نمیدونیم، ولی در مورد جزئیات جنایت جمهوری اسلامی سوال‌هایی از جمهوری اسلامی داشتن. روند کشورها 6 ماه وقت داشتن که جزئیات رو بدن، بعد جمهوری اسلامی 6 ماه وقت داشته به جزئیات مطرح شده پاسخ بده. همه این زمان‌ها گذشته و در نهایت به اینجا رسیدیم که در نشستی که دیروز ایکائو داشتن با اکثریت آرا رأی دادن به این که یکم قبل‌تر من یادم رفت بگم که ایران به صلاحیت ایکائو اعتراض کرد، به صلاحیت رسیدگی ایکائو اعتراض کرد و بعد از طی شدن مهلت قانونی تو این رأی‌گیری که دیروز داشتن، ایکائو این اعتراض ایران رو نپذیرفت، در واقع اعتراض جمهوری اسلامی رو نپذیرفت و قرار این جزئیاتی که ابهاماتی که در مورد جنایت جمهوری اسلامی هست در ایکائو بررسی بشه. برای همین ما خیلی استقبال می‌کنیم از اینکه در واقع یک مرجع قانونی دیگه‌ای به جز دادگاه بین‌المللی لاهه به این جنایت قراره بپردازه.
و چه این پرداختن به چه معنیه؟ میشه این رو باز بکنیم که شکایتی که توسط 4 کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد بوده چگونه است و حالا این روند چگونه باید طی بشه در ایکائو؟
جمهوری اسلامی بعد از این جنایتی که صورت داده باید یک گزارش رو به سازمان بین‌المللی هوانوردی ارائه میداده و این اتفاق هم بعد از نزدیک مثلا 13-14 ماه بعد از جنایت این گزارش رو ارائه داد و از همون موقع به همه افکار عمومی رسانه‌ها و در واقع مردم ایران گفتن که به دروغ، گفتن که ایکائو همه گزارش‌ها رو خونده و همه چیز رو، همه صداقت ایران رو تایید کرده و با گزارش ایران موافقه. و این رأی‌گیری که در ایکائو اتفاق افتاد خیلی مشخص کرد که در واقع دروغ جمهوری اسلامی کاملا عیان بود و این گزارش مورد تایید اعضای ایکائو نبوده از همون اول، هم وگرنه خب به اینجا نمی‌رسید. جزئیاتی که داره رو من میگم، ما از جزئیات شکایت اطلاع نداریم، فقط قطعا میدونیم که مخالفت بود یا در واقع ایرادهایی بوده که به گزارش جمهوری اسلامی داشتن و اون مرتفع نشده، هرچقدر هم به منتظر پاسخ جمهوری اسلامی بودن به اشکالات، پاسخ دریافت نکردن.
انجمن به دنبال چیست در این روند آقای صادقی؟
ببینید، انجمن دنبال عدالت است. عدالت هم حتما از مسیر تحقق یا روشن شدن حقیقت میگذره و ما در این رابطه، در این شکایتی که در ایکاو ثبت شده، به نظر ما مسیر روشن شدن حقیقت یا حداقل بخشی از حقیقت از این شورای ایکاو خواهد گذشت. مطمئنم که لابی ها و فشارهایی که انجمن یا همکاری که انجمن با دولت ها کرد به صورت خیلی فشرده شبانه روزی، مطمئنم اینها در این مسیری که دولت ها دارن طی میکنن برای تحقق عدالت رو و برای روشن شدن حقیقت، مطمئنم سهم تلاش های انجمن فوق العاده بالا بوده. بدون این تلاش ها امکان نداشته به اینجا برسیم و قطعا، یعنی من مطمئنم یکی دو سال پیش قطعا این پرونده بسته میشه. ما قطعا در همه مسیرهای حقوقی و قانونی تا جایی که ممکنه این پرونده رو جلو میبریم.
البرز صادقی، رئیس انجمن خانواده‌های پرواز PS752 اوکراینی بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بیش از 10 ساله که دانشمندان میدونند کسانی که روزانه آسپرین مصرف میکنن در صورت ابتلا به سرطان شانس بیشتری برای زنده موندن دارن، اما دلیلش تا این لحظه معلوم نبوده. حالا در تحولی غیر منتظره دانشمندان میگن قطعه گمشده این معما رو پیدا کردن و فهمیدن که آسپرین میتونه از متاستاز سرطان جلوگیری کنه. بشنویم بیشتر در این باره از اردشیر طیبی.
مطالعه‌ای تازه نشان داده است که مصرف روزانه یک عدد آسپرین می‌تواند از گسترش سرطان جلوگیری کند. این پژوهش که توسط دانشمندان در دانشگاه کمبریج انگلستان انجام شده، نشان می‌دهد داروی آسپرین قادر است با تحریک سیستم ایمنی بدن از متاستاز به معنای گسترش سلول‌های سرطانی از تومور اولیه به سایر نقاط بدن جلوگیری کند. بر اساس این تحقیق، حدود 90% از مرگ‌های ناشی از سرطان پس از گسترش آن به سایر نقاط بدن رخ می‌دهند. طبق اعلام انجمن سرطان آمریکا، انتظار می‌رود در سال 2025 بیش از 2 میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در ایالات متحده شناسایی شود و بیش از 618 هزار نفر نیز جان خود را از دست بدهند که این تعداد معادل حدود 1700 نفر در روز است. تیم تحقیقاتی دانشگاه کمبریج این یافته‌ها را هیجان انگیز و غافلگیرکننده توصیف کرده و می‌گوید که ممکن است در نهایت به تجویز آسپرین برای بیماران مبتلا به سرطان منجر شود، اما تأکید دارد که هنوز زمان این کار فرا نرسیده و توصیه کرده است که افراد از مصرف خودسرانه این قرص‌ها اجتناب کنند. پروفسور راهول رویچودوری از دانشگاه کمبریج که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته، در مصاحبه‌ای با مجله نیوزویک گفت: به گمان من پیام مناسب به بیماران مبتلا به سرطان خوشبینی محتاطانه همراه با مشورت با پزشک باشد. وی افزود: آسپرین داروی ارزان و در دسترس است، اما بدون عوارض جانبی نیست. مصرف طولانی مدت آسپرین با مشکلات گوارشی از جمله زخم معده و خونریزی‌های دستگاه گوارش فوقانی همراه است و خطر خونریزی مغزی را به ویژه در افراد سالمند افزایش می‌دهد. بنابراین ارزیابی هزینه و فایده آسپرین باید به طور خاص برای هر فرد بر اساس سن، بیماری‌های دیگر و داروهایی که مصرف می‌کند انجام شود. یکی از بخش‌های سیستم ایمنی بدن نوعی گلوبول سفید به نام سلول تی است که می‌تواند به سلول سرطانی مهاجم حمله کرده و آن را نابود کند. اما این پژوهش نشان داد که بخش دیگری از خون، یعنی پلاکت‌ها که معمولاً به توقف خونریزی کمک می‌کنند، باعث سرکوب این سلول‌های تی شده و مانع نابودی سلول سرطانی می‌شوند. بر اساس این یافته‌های تازه، آسپرین با تضعیف عملکرد پلاکت‌ها باعث رفع این سرکوب شده و به سلول‌های تی اجازه می‌دهد تا آزادانه به شکار سلول سرطانی بپردازند. همزمان آزمایش‌های بالینی برای تعیین نحوه مصرف ایمن و مؤثر آسپرین جهت جلوگیری از گسترش سرطان در حال انجام است. مطالعات قبلی نشان داده بود افرادی که روزانه آسپرین با دوز کم مصرف می کنند کمتر دچار گسترش انواع خاصی از سرطان ها مانند سرطان پستان، روده و پروستات می شوند. هرچند تا کنون مشخص نبود آسپرین چگونه از این گسترش سرطان جلوگیری می کند. این تحقیق که نتایج آن در مجله علمی نیچر منتشر شده است بر روی موش ها انجام شده و دانشمندان پس از بررسی 810 ژن 15 ژن مؤثر در متاستاز سرطان را شناسایی کردند. پژوهشگران قصد دارند در مرحله بعدی و با همکاری واحد کارآزمایی بالینی شورای پژوهش‌های پزشکی در دانشگاه کالج لندن این یافته‌ها را در عمل بالینی به کار گیرند.
و با این گزارش اردشیر طیبی و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. اگه میخواید این برنامه را از اول بشنوید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار گزارش‌های متنوعی هم آماده است، میتونید بخونید و بشنوید و ببینید. و بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.